جلد سوم شوارق. صفحه 468 سطر 18 هم. و انت تعلم انه لا یجوز ان یکون لوجود صورت اخرى غیر صورت آلتها فإن هذا اشد استحالتن. دلیل چهارم بر تجرد نفس رو بیان می شدیم. دلیل این بود که اگر نفس دارای محل می بود، یعنی جسمانی بود و دارای محل، یا باید دائما محلش را تعقل می کرد و یا هرگز محلش را تعقل نمی کرد. ولی هر دو فرض باطلند. این که دائما تعقل کند باطل است، این که هرگز تعقل نکند باطل است، بلکه گاهی تعقل می کند گاهی تعقل نمی کند. از اینجا نتیجه می گیریم که نفس محل ندارد، یعنی مجرد است. برای بیان تلازم اینطور گفتیم که نفس یا همون صورتی را که محلش دارد، یعنی صورت خارجی محل را ادراک می کند و اون صورت پیشش حاضر می شود، یا صورت دیگری پیش نفس می آید و این صورت دیگر یا موافق با اون صورت خارجی است در ماهیت، فقط در شخص فرق میکنه، یا مخالف اون صورت خارجی است در ماهیت. پس سه قسم فرض شد. یک قسم این که نفس همون صورتی را حاضر داشته باشد که در محلش خارجاً وجود دارد. دوم این که نفس صورتی را که صورت دیگری است حاضر داشته باشه و این صورت دیگر در شخص بودن صورت دیگری است، در ماهیت همون صورت محل است. سوم این که نفس صورتی را که ماهیتاً مخالف است با صورت محلش در اختیار داشته باشد. در فرضی که صورت خارجی در اختیار نفس باشد، گفتیم باید نفس اون محل را دائما تعقل کند. در دو صورت دیگر میخوام بگیم نفس اون محل را هرگز تعقل نمی کند. یکی این بود که صورتی در اختیار نفس باشد که شخصا غیر از صورت محل است، غیر از صورت خارجی محل است، ولی نوعا با صورت خارجی محل یکسانه. اینو گفتیم مثلا باطله. چنین صورتی در اختیار نفس قرار نمیگیره، پس در نتیجه نفس هرگز نمیتواند عالم شود به محلش، چون چنین صورتی که واسطه علم نفس است به محلش در اختیار نفس قرار داده نمیشه، پس نفس هرگز به محلش عالم نمیشه. قسم سوم که الان میخوام شروع کنیم بحث امروزمونه، در قسم سوم هم صورتی در اختیار نفس قرار میگیره که اصلا ماهیت محل رو نشون نمیده. وقتی ماهیت محل رو نشون نداد، نفس به محل آگاه نمیشه، یعنی دائما از علم محل محروم میمونه. توجه کردین در یک فرض که صورت خارجی محل پیش نفس حاضره، نفس دائما به محل عالمه. در دو فرض دیگه نفس هرگز به محل عالم نیست. پس این که در استدلال گفتیم اگر نفس دارای محل باشد یا باید صورتش را دائم یا باید محلش را دائما تعقل کند یا هرگز تعقل نکنه، روشن شد یعنی چی؟ در یه فرض دائما تعقل میکنه، در دو فرض دیگه اصلا تعقل نمیکنه. اگه یادتون باشه من در ابتدایی که شروع کردم استدلال اینطور گفتم، اگر نفس قوه مدرکه باشد دائما تعقل میکند، اگر قوه مدرکه نباشد هرگز تعقل نمیکند. اینطوری شروع به بحث کردم. الان دارم میگم اگر نفس صورت خارجی در اختیار داشته باشه، صورت خارجی محل رو دائما محل رو تعقل میکنه. اگر صورت خارجی در اختیار نداشته باشه، یکی از اون دو قسم دیگر باشد، هرگز محل رو تعقل نمیکنه. اون دائما و هرگز رو دارم جور دیگه تفسیر میکنم. توجه داشته باشید هر دو تفسیر درسته. اون تفسیر اولم که من عرض کردم اونم درست بود، منتها با بیانی که در اشارات از این استدلال شده دائما به همون معنایی که من عرض کردم معنا میشه، هرگز هم به همون معنا. با بیانی که اینجاست دائما و هرگز به این معنای دوم معنا میشه. در هر صورت هر دوش درسته. معنای دوم در اینجا البته باید مورد توجه قرار بگیره، نه معنای اول. اگرچه معنای اول فی نفسه درسته. خب ما مقداری از این دلیل رو توضیح داده بودیم، حالا تتمش رو میخوام عرض کنیم. وارد فرض سوم میخوام بشیم. فرض اول و دومش رو گفته بودیم و نتیجه رو گرفته بودیم، حالا وارد فرض سوم میشیم. در فرض سوم ما اینه که نفس در محل حلول کرده و صورت خارجی محل پیش نفس حاضر نیست. البته این فرض درستی نیستم، چون وقتی نفس حضور بکنه در محل صورت خارجی محل پیش نفس حاضره. اما داریم اینطوری فرض میکنیم نفس در محل حضور کرده و صورت خارجی محل پیش نفس حاضر نیست، یه صورت دیگری پیش نفس حاضره و این صورت صورت ذهنیه و نفس و محل نفس رو نشون نمیده، یه چیز دیگر داره نشون میده. یعنی صورتی است که ماهیتاً مخالف است با صورت خارجی محل و چون ماهیتاً مخالفه نمیتونه صورت محل یا خود محل رو نشون بده. ایشون میفهمد که روشنه، روشنه که باطله. چون شما میگید صورت معقوله محل آمده تو ذهن یا تو نفس، الان معلوم شد که یه صورت دیگه آمده، نه صورت معقوله محل. صورت معقوله محل یا باید همون صورت خارجیش باشه یا صورتی باشد غیر از اون خارجی ولی نشان دهد اون خارجی رو، شخصا غیر او باشه ماهیتا غیر او نباشه. الان شما در فلسفه میگید ماهیتن هم غیر از دوست، پس نمیتونه رو نشون بده. اینو بیشتر توضیح بدیم. روشنه دیگه وقتی نتونه رو نشون بده اصلا از بحث بیرونه. محال است که نفس صورت معقوله محلش رو داشته باشه، اونم این چنین صورتی رو که نتونه محل رو نشون بده. توجه کنید مطلب رو، این مطلبی که عرض میکنم مهمه. در دو حالت ما میتوانیم یک امری رو به توسط صورت معقولش عالم بشیم. حالا من گفتم به توسط صورت معقولش، اینو نمیگفتم بهتر بود. اینطوری بگیم، بگیم در دو حالت می توانیم به امری عالم بشیم. یکی این که صورت معقوله اون امر رو داشته باشه، صورت معقوله خودشون. و یکی هم این که صورت معقوله خودشو نداشته باشیم، یه صورت معقوله دیگه داشته باشیم. با این که صورت معقوله دیگریست ولی به خود این شیء عالم میشیم. این چطوری میشه؟ اولی که روشنه، شیء رو میخوام عالم بشیم، صورت معقوله خود اون شیء میاد پیش ما، خب ما به اون شیء عالم میشیم، خیلی روشنه. اما یه بار میخوام به چیزی عالم بشیم، صورت معقوله خود اون چیز رو نداریم، یه صورت معقوله دیگری داریم که ماهیتش با ماهیت این فرق میکنه. با وجود این ما با داشتن اون صورت معقوله مخالفه میخوام این شیء رو بشناسیم. این چجوری میشه؟ این مورد داره، فقط در یه مورد این وضع اتفاق میفته که اون مورد رو باید توجه کنید. اونجاییست که بین شیئی که میخواد بشناسید و صورت معقوله‌ای که در ذهن شما آمده رابطه اضافه به ذات باشه. اضافه به ذات، نه اضافه مشهوری، اضافه حقیقی. مثلا ابوبت و بنوبت، شما میخواد بنوبت رو بشناسید، صورت بنوبت نمیاد تو ذهنتون، یعنی صورت خود اون چی که میخواد بشناسید نمیاد، صورت مضافش میاد، یعنی ابوبت. و بین ابوبت و بنوبت هم رابطه اضافه حقیقیه، اضافه مشهوری نیست. چون قانون است که در شناخت اضافه شما در صورتی مضاف رو میتونید بشناسید که مضاف دیگرش هم در همون لحظه بشناسید، یعنی یک طرف اضافه رو بشناسید اضافه شناخته نمیشه، باید هر دو طرف شناخته بشه. شناخت یک طرف مستلزم شناخت دیگری است. خب شما میخواد بنوبت بشناسید، ابوبت آمده تو ذهنتون، خب ابوبت خودش نمیاد تو ذهن مگر بنوبت هم با خودش بیاره. در چنین حالتی درسته الان شما صورت ابوبت دارید ولی بالملازمه صورت بنوبت هم پیشتون هست، پس از صورت ابوبت با این ملازمه که گفتیم به بنوبت پی میبرید، با اینکه خود صورت بنوبت الان در اختیار شما نیست، ابوبت در اختیار شماست. با وجود این میبینید که معقول رو تعقل کردید، معقول شما بنوبت، صورت حاضر اندکم بنوبت نیست، صورت ابوبته، ولی با وجود این به بنوبت عالم میشید. اون به خاطر تلازمی که بین دو طرف اضافه هست اتفاق میفته. در غیر این مورد اگر صورتی رو از خود معقول نداشته باشید به اون معقول عالم نمیشید. فقط در این مورد است که اگر صورت دیگری در اختیارتون باشه، نه صورت اون چیزی که میخواد تعقلش کنید، صورت دیگری پیشتون باشه، شما میتوانید از طریق همین صورت دیگر معقول رو که میخواد بشناسید بشناسید. از شدم اینم در اضافه حقیقی، در اضافه مشهوری نه. مثلا شما صورت ابو در اختیار دارید، ابن نمیشناسید، چون اب یعنی این ذات، ابن یعنی اون ذات. صورت این ذات رو داشته باشید، اون ذات رو نمیشناسید. بله ابوبت و بنوبتشون رو چرا میشناسید، اما خود اب و خود اب دو تا موجود جدای از هم، بینشون اضافه نیست، اضافه مشهوری است ولی اضافه حقیقی نیست. و لذا اگر بخواد یکی رو تعقل کنید میتونید غافلا از دیگری تعقلش کنید، برخلاف ابوبت و بنوبت که نمیتونید یکی رو غافلا از دیگری تعقل کنید. پس اگر صورتی که صورت مضاف از پیشتون باشه بی نیازتون میکنه از صورت اون معقول. خب مطلب رو جمع کنیم. در دو مورد ما میتونیم به این شیء علم پیدا کنیم، یکی این که صورت همون شیء رو داشته باشیم، دوم این که اون شیئی که ما میخواهیم به دستش بیاریم از مقوله اضافه باشد و صورت مضافش رو داشته باشیم نه صورت خودش رو. حتما باید از مقوله اضافه باشه، ولی در غیر مقوله اضافه این وضع اتفاق نمیفته. اون چی که میخوام بشناسیم از مقوله اضافه باشد و ما صورت او رو نداشته باشیم، صورت مضافش رو داشته باشیم، در این صورت هم باز میتونیم او رو بشنسیم. حالا بیام در ماننفی ببینیم چی میشه. در ماننفی صورت محل پیش نفس حاضر نیست، پس از راه اول نمیتوانیم بگوییم که نفس عالم است به محلش. راه اول بسته است. راه اول بود که صورت خود معلوم بیاد پیش نفس. صورت خود معلوم که نیمده. راه دوم هم بسته است، چون راه دوم فقط در موردی که معلوم ما مضاف باشد و اضافه حقیقی باشد اتفاق میفته. در ماننفی محل نفس ما که اضافه نیست، محل نفس ما یه جوهره، اضافه نیست که بگیم صورت مضافش در اختیار ما قرار گرفته. صورت خودش باید در اختیار ما قرار بگیره، صورت مضاف نداره، چون جوهره، جوهر که صورت مضاف نداره. بر فرض اضافه هم برش عارض بشه، باز میشه مضاف مشهوری، نمیشه مضاف حقیقی. پس نمیتوانیم با صورت دیگر محل رو بشناسیم. با صورت خود محل باید محل رو بشناسیم. فرض اینه که صورت خود محل هم نیامده، پس نفس در این صورت، در این فرض محل اصلا نخواهد شناخت، نه از طریق صورت خودش، زیرا که صورت خودش وجود ندارد، نه از طریق صورت مضافش، چون این محل اضافه نیست که صورت مضاف داشته باشد. پس در این فرض توجه کردید که نفس عالم به محل نمیشه. همونی که گفتیم لازم میاد که نفس هرگز عالم به محل نباشه.
نمیشه
صورت عبوبت رو داشته باشه، صورت بنوبت رو نداشته باشه، نمیشه. چون متضاعفان اگر تضاعفشون حقیقی باشه با هم تعقل میشن، اصلا تعقلشون وابسته به همه، نه وجودشون، نه تنها وجودشون. از طریق ببینید صورت عبوبت داریم، از چه هم بلمالزم صورت بنوبت هم میاد. خب ممکنه شما بگید همون صورت بنوبت ما رو عالم کرده به بنوبت، ولی در ابتدا چی؟ در ابتدا اون عبوبتی ما رو عالم کرده. نه با هم انفکاک ندارن. ابتدا که عرض میکنم ابتدا تسامحی عرض میکنم، بله با هم بودن. یعنی شما الان صورت بنوبت رو در ذهن داشتید با توجه که میکنید، تنهایی نمیشه، بنوبت هم کنارش بود، ولی اونی که شما رفتید سراغش عبوبت بود، عبوبت رو ملاحظه کردید، این شدنیه دیگه. در جا براتون همون بنوبت هم میاد، ولی از عبوبت شروع کردید، از بنوبت شروع نکردید، از عبوبت شروع کردید. بنوبت به خود خودتون همون لحظه میاد، با هم میاد، بعد شما به بنوبت پی میبرید. اینو توجه کنید، بنوبت میخواد روشن بشه. حالا من دقیق تر حرف بزنم که ابتدای خود مماشات شد با شما، میخوام مماشاتم نکنم. صورت بنوبت میخواد روشن بشه، نه یه شعه سالسی. صورت بنوبت میخواد روشن بشه، صورت عبوبت میاد بنوبت روشن میکنه. اینجا اینطور نیست که عبوبت بیاد بنوبت رو بیاره، بعد این بنوبت رو روشن کنه. من اول اینطوری فرض کردم، چون شما اینطوری فرض کرده بودید که عبوبت بیاد بعد بنوبت رو بیاره بعد این بنوبت یه چیزی رو روشن کنه. اینطور نیست، عبوبت میاد بنوبت رو روشن میکنه. یعنی شما میخواد بنوبت رو بشناسید، عبوبت شما رو به بنوبت میرسونه. چرا؟ چون ملازمه داره با بنوبت، تا آمد اونو میاره. اما شما بنوبت رو نشناختید، ابتدا رفتید سراغ عبوبت، عبوبت رو شناختید، با شناخت عبوبت بنوبت شناخته شد. حالا به قول شما همراه یعنی مقارن یا غیر مقارن، به اونش کار نداری، البته مقارنه. حالا به اون برای ما مهم نیست که مقارن یا غیر مقارن. عبوبت آمد، بنوبت رو آورد، نه باز بنوبت رو آورد و بنوبت به چیز دیگه اشاره کرد و ما رو به چیز دیگه آره کرد. شاید کلمات من یه مقدار مهم بوده، اینجوری فرض کردم، ولی واقعیت عبرینه، عبوبت میاد بنوبت رو میشنسونه، با اینکه عبوبت صورت بنوبت نبوده، صورت بانوبت چیزی دیگه بوده، اما صورت ابوبت پیش من حاضر شد، بانوبت رو من شناساند. اینم میگن شدنیه. اما فقط در باب اضافه، اونم اضافه حقیقی، این عوض اتفاق میفته، در جای دیگه اتفاق نمیفته و محل از قبیل اضافه حقیقی نیست. پس در او این راه بسته است. تنها راه اینه که صورت خود محل بیاد و فرض اینه که صورت محل نیمده، پس لازمش اینه که نفس و محلش هرگز عالم نباشد. در این فرض سبب صفحه 468 سطر 18 و انت تعلم انه لا یجوز ان یکون، زمین یکونه به تعقل برمیگرده. یک صفحه قبل تو کتاب ما داشتیم عبارت اینطور بود: لا یخلو اما ان یکون تعقلها آلتها لوجود ذات صورت آلتها تلک. بعد مطلب رو تموم کردیم، سه قسم گفتیم، در سطر سوم همین صفحه 468 گفتیم فاین کانه، ضمیر کانه رو برگردونیم به تعقل، فاین کانه لوجود صورت آلتها حکمش رو بیان کردیم. در خط ششم همین صفحه 468 گفتیم و این کانه لوجود صورت لآلتها غیر تلک صورت بالعدد، ضمیر اون کانه رو برگردونیم به تعقل. حالا میگیم و انت تعلم انه لا یجوز ان یکون، ضمیر یکون رو برمی‌گیریم به تعقل، یعنی تعقل نفس آلتش رو. این فرض سوم از سه فرضی است که مطرح شده بود تو این دلیل. تو میدانی که جایز نیست که این تعقل آلت لوجود صورت اخرى غیر از صورت آلت نفس در نفس باشد، یعنی میدونی که تعقل از طریق صورت دیگر انجام نمیشه، صورت دیگه که نمیتونه محل رو نشون بده. فعین نهازا اشد و استعالتن، یعنی از اون قبلی از فرض دوم محالتره. فرض دومی بود که صورت محل نشون داده بشه، اما خود صورت محل یعنی صورت خارجیش تو نفس نیاد، یه صورت دیگری که ماهیتاً با صورت محل است و شخصاً غیر از صورت محل اون بیاد تو نفس. اونو گفتیم محاله. این یکی که صورت دیگری است و اصلا محل رو نشون نمیده اشد استعالتن، زیرا صورت معقوله اگر حلول کند در جوهر عاقل قرار میدهد. صورت معقوله اگر حلول کند در جوهر عاقل، دقت کن یعنی چی؟ یعنی صورت معقوله خودشه یا صورت معقوله مضافش، هر دو رو میگه. از عبارت بعدی معلوم میشه که هر دو منظورشه، صورت معقوله خودشه یا صورت مضاف، صورت معقوله مضاف اگر حلول کند در جوهر عاقل قرار میدهد این عاقل را عاقل. لما یعنی امر خارجی که این صورت عقلی صورتشه، این در فرض اول، یا امری که تلک صورت مضافتون الهی، امری که اون صورت آیند آمده مضاف به اوست، یا اون امر خارجی را که این صورت وارد شده صورت اوست نشون میدهد، یا امری را که این صورت وارد شده مضاف به اوست نشون میدهد. این صورت وارد شده داره نشون میده، یا صاحب صورت رو نشون میده یا مضافش رو نشون میده، غیر از این دو تا نمیتونه نشون بده. هر صورت معقولی که میاد یا صاحبش رو نشون میده یا مضافش رو نشون میده. فتکون صورت المضاف داخلتن فی هذه صورت، صورت مضاف که در مثال ما صورت بنوت بود، داخل از فی هذه صورت، یعنی هذه صورتی که وارد نفس شده که در مثال ما صورت ابوت بود، بنوت داخل در ابوته، چون داخل هست عبوبت میتونه نشونش بده. این در به طور کلی، به طور کلی هر صورت معقوله میتواند دو چیز رو نشون دهد، یکی این که صاحب خودش رو نشون بده، صورت معقوله صاحب خودش رو نشون بده، یکی این که اگر این صورت معقوله مضاف است مضافش رو نشون بده، غیر از این یه راهی نداره. مانانفی از کدوم قبیله؟ میفهمد به هذه صورت و و هاز این صورت المعقوله که در نفس ما آمده و میخواد محل نفس نشون بده. فرض اینه که لیست صورت شه هازه الاله، صورت این آلت که نیست، ماهیتا با صورت آلت فرق داره، پس نمیتونه آلت رو نشون بده. ولا ایزن صورت شیء مضاف الیها، و این صورتی که در نفس ما آمده صورت چیزی که مضاف به آلت باشد نیست، به ذات غیر مضافه، مضاف به ذات هم نیست، مضاف به الارض هم که به درد ما نمیخوره، مضاف مشهوری به الارض که بخونه، مضاف مشهوری، مضاف مشهوری هم که به درد ما نمیخوره، چون مضاف مشهوری اگه صورتش بیاد مضاف دیگر رو معلوم نمیکنه، مضاف حقیقی است که اگر صورتش بیاد صورت دیگر رو معلوم میکنه، لذا میگه به ذات، به ذات یعنی مضاف حقیقی. لأن چرا صورتی که آمده صورت مضاف به ذات نیست؟ چون ذات هذه الاله جوهر است، مضاف نیست. اگر ذات، اگر محل مضاف بود، خب صورت دیگرش که صورت مضاف دیگر است میومد کافی بود، اما محل که جوهر صورت مضاف نیست، وقتی مضاف نیست صورت دیگر نمیتواند او رو معرفی کند. لأن ذات این آله جوهر است، این لأن دلیل برای لا ایزن صورت، لا ایزن صورت شیء مضاف الیه است، دلیل برای لست صورت هذه الاله نیست، اون روشنه. دلیل برای لست صورت هذه الاله فرض ماست، چون فرض ما اینه که صورتی که به ذهن ما آمده صورت آلت نیست، صورت معقوله آلت نیست. اون شقه اول که هذه صورت طول معقول لیست صورت هذه الاله، این استدلال نمیخواد، این فرض ماست. ولا ایزن صورت شیء مضاف الیه استدلال میخواد، استدلالش اینه لأن ذات هذه الاله جوهرون، ذات این آلت و محل نفس جوهره. و نحن اینما نجد و نعتبر صورت ذاتی، ما صورت ذات همین جوهر رو، ذاتی که گفته به اعتبار جوهر گفته، به اعتبار آلت اگر میگو میگو ذاته ها. و نجد و نعتبر صورت ذاتی، ما صورت ذات این جوهر رو میابیم و جوهر در ذاتش مضاف نیست. البته که شما توقع داشته باشید از طریق صورت مضافش بشناسیمش، قید فی ذاته رو توجه کنید، ولی جوهر فی ذاته غیر مضاف. جوهر ممکنه اضافه برش عارض بشه و بشه مضاف مشهوری، ولی فی ذاته اضافه نیست، چون مقولات تو هم خرج نمیشن، جوهر نمیتونه اضافه بشه. جوهر میتونه معروض اضافه بشه و بشه مضاف مشهوری، ولی فی ذاته مضاف نیست. با لحاظ اون عارضی که برش عارض میشه میشه مضاف، اونم تازه مضاف حقیقی نمیشه، میشه مضاف مشهوری. پس توجه شدید، جوهر فی ذاتی مضاف نیست تا ما توقع داشته باشیم که از طریق صورت مضافش شناخته شود. پس راه برای اینکه از طریق صورت مضافش شناخته شود بس است، صورت خودش هم که نیامده از طریق صورت خودش هم شناخته نمیشه، پس هرگز باید شناخته نشه، در حالی که ما میشناسیم نفس محل، اگر نفس محلی داشته باشه محلش میشناسیم، پس معلومه که صورتی ازش داریم که میشناسیمش. بنابراین فرض سوم باطل میشه که صورتی اصلا ازش نداشته باشه. فهذا برهان واضح الا انه لا يجوز ان يدرک المدرک بالآلته آلته فی الادراک، آلیه غلطه، آلته فی الادراک. قید بالآله متعلق به مدرک، آلته مفعول یدرک. این برهان است واضح بر این که جایز نیست که چیزی که مدرک بالآله است، یعنی مدرک جسمانی، یعنی اونی که به وسیله آلت ادراک میکند، به وسیله محلش ادراک میکند، چون حرور در محل کرده باید محل را هم در ادراک دخالت دهد، این چنین مدرکی نمیتواند یدرک و آلته فی الادراک، آلتش رو نمیتونه درک بکنه. قید فی الادراک که توی علامت گذاشته توی شوارق نیست، ولی توی شفا هست، مصحح از شفا آورده اینجا گذاشته، یعنی در ادراکی که می کند نمیتواند آلتش را ادراک کند. مرحوم لاجی عمدن فعل ادراک را حذف کرده چون احتیاجی بهش ندیده. توجه کنید هازا برهان واضح. ما یه برهان هم قبلا داشتیم که برهان سوم بود. در برهان سوم این چنین گفتیم که موجود یا به تعبیر بهتر مدرک صاحب محل یا مدرک جسمانی نمیتواند آلتش را، خودش را، فعلش را ادراک کند. این ستا رو گفتیم. حالا داره ایشون میگه هازا برهان واضح بر همین مطلب که نمیتواند آلتش را ادراک کند و خودش را و فعلش را. توجه کنید اون برهانی که قبلا داشتیم به این دلیل گفت که مدرک جسمانی نمیتواند آلتش را ادراک کند، دلیلش این بود چون بین این مدرک و آلتش آلت واسطه نمیشود، باید وقت ادراک کردن آلت را واسطه کند و بین خودش و آلتش نمیتواند آلت را واسطه کند، پس نمیتواند آلتش را ادراک کند. این چه این گفتیم. ولی در این دلیل چهارم میگیم نمیتواند موجود جسمانی یا مدرک جسمانی نمیتواند آلتش را ادراک کند، چون یا باید دائما ادراکش کند یا باید هرگز ادراکش نکند، در حالی که این غلطه. گاهی ممکن ادراک کند، گاهی ممکن ادراک نکند. حالا به این صورت هم که الان من گفتم خوب نیست که اینجوری بگیم. بگیم اینطوری بگیم بهتره. آلتش را نمیتواند ادراک کند، زیرا اگر صورت خارجی آلتش پیشش حاضر است دائما باید ادراک کند. اگر صورت دیگری پیشش حاضر است اصلا نباید ادراک کنه. همون اصل دلیل رو میاریم. پس توجه میکنید این که نمیتواند مدرک جسمانی آلتش را ادراک کند به دو بیان میتونه اثبات بشه. یکی این که به بیانی که در دلیل سوم گفتیم اثباتش کنیم، دوم این که این بیانی که در دلیل چهارم داشتیم بیاریم. این دلیل چهارم بیان کرد که نفس مدرکیست که در محل نیست، لذا میتونه گاهی محلش را ادراک کنه. اما اگر در محل مدرکی در محل باشد، یا باید دائما ادراک کند یا اصلا ادراک نکند. خب شما میگید که اصلا ادراک نمی کنه و درست هم میگید، لذا گفتم این تعبیر خوبی نیست. بگید یا باید دائما ادراک کند یا هرگز ادراک نکند. خب میگیم دائما که مسلم ادراک نمی کنه، اون هرگز ادراک نمی کند رو قبول میکنیم. و شما نمیتونید همونطور که در نفس گفتید بگید گاهی ادراک میکند گاهی ادراک نمی کند. در نفس گفتید در حالی که گاهی ادراک میکند گاهی ادراک نمی کند. به این ترتیب تعبیر باطل کردید. در اینجا نمیتونید بگید در حالی که گاهی ادراک میکند گاهی ادراک نمی کند. در این حال در اینجا باید بگید هرگز ادراک نمی کند، چون آلت جسمانیش رو مدرک جسمانی آلتش هرگز ادراک نمی کنه. اینجا به همون صورت که گفتم باید از اون طریق پیش بیاد که باید محلش را ادراک کند در حالی که ادراک نمی کند، پس محل ندارد. باید اینطوری بگید برای نفی محل داشت، برای نفی محل داشتن این یا نفی ادراک کردن اینطور بگید. بگید که اگر این مدرک جسمانی باشد، اگر مدرک جسمانی باشد باید محلش را همیشه ادراک کند، در حالی که هرگز ادراک نمی کند پس جسمانی نیست. اینطوری باید بحث کنید، و الا اگر جور دیگه بخواید بحث کنید خصمتون ممکنه یک طرف را قبول کنه و نظر شما تالی رو باطل کنید. تالی رو به دو قسم تقسیم نکنید، بگید یک قسمه، بگید هر دو قسمش باطله. خصم میگه نه خیلی قسمش درسته. تالی رو کاری میکنید که به دو قسم تقسیم نشه. اینطوری بگید اگر نفس، اگر این قوه جسمانی، اگر این قوه جسمانی محل داشت، محلش را باید ادراک کند در حالی که ادراک نمی کند، پس محل ندارد. ببینید تالی یک شق بیشتر نداشت. تالی رو باطل کردیم، مقدمه باطل شد.
یعنی اگر مضافنده بیدیم توجه
بنابراین در سوم ما اثبات کردیم که اینطوری هم نیست. یعنی مضافی خروجی را
علا رو من مضافه می کنم بله اگر فرمایش خوبیه به شرطی که علا بود علا انه لا یجوز اگه اینطور بود درست بود داری اینجا داره فهازا برهان واضحان علا یعنی همین برهان چهارم یعنی شما می فهمید اینطور بخونید فهازا برهان واضح تموم شد فهازا برهان واضح بعد بخونیم الا انه لا یجوز ان یدرک المدرک بالاله آلته فی الادراک این یه دلیل مستقل قرار بدید یه خود خلاف ظاهر میشه تازه هازا برهان واضح این خود دروغ هم میشه چون این برهان واضح برهان واضح نبود تازه مشکل تر از بقیه بود
یا دائما یا هیچ پس بعض موقع میشه اینجا میشه اینکه بعض موقع مرد برد کنن پس موقع قبل اثبات در اونی که اصلا مرد قابل در بزرشت جسم
علای حال اگر فهازا برهان و واضحون علا انهو لا یجوز بخونیم که من خوندم اون طور چیزی که عرض کردم لازمه اون طور که شما میخونید فهازا برهان و واضحون تموم شد علا انهو لا یجوز یعنی مضافن بر این که لا یجوز که میشه برهان دیگری اشاره به برهان سوم خب دیگه احتیاج به توجیه که من عرض کردم نداره این دیگه باید ببینیم چطوری میخونیم ولهذا یعنی چون که مدرک بالآله نمیتواند آلتش را درک کند به این جهت است که حس هم نمیتواند آلتش را درک کند چون حس مدرک بالآلته و قرار شد که هر مدرک بالآلهی نتواند آلتش را درک کند بعد اضافه میکنه که فعلش و خودش را هم نمیتونه درک بکنه و لهذا یعنی چون که مدرک جسمانی نمیتواند آلتش را در کند فإن الحس که مدرک جسمانی است همانا حس میکند شیء خارج از خودش را حس نمیکند خودش را و نه آلتش را و نه احساس را یعنی فعلش را و کذالک الخیال خیالم همینطوره خیالم لا یتخیل ذاته ولا فعله البته ذاتش رو و فعلش رو ادراک نمی کنه آلتش چیز آلت ذکر نکرد در حس گفت خودش رو آلتش رو احساسش رو که فعلشه درک نمی کنه در خیال اینو نمیگه در خیال آلت رو نمیانه چون درباره آلت یه بحث جدایی داره که مطرحش میکنه بل انت خیل آلته چون درباره آلت خیالی یه بحث جدایی داره دیگه اونو زمیمه نمی کنه به ذات و احساس و ادراک اشتباه گفتم به ذات و فعل اضافهش نمی کنه به ذات و فعل نمیگه همونطور که ذاتش رو درک نمی کنه فعلش هم درک نمی کنه آلتش هم درک نمی کنه در مورد آلت بحث مستقل میره توجه کنید بحث مستقل من عرض کنم خیال خودش نمی تواند آلتش رو درک کند اما اگر آلت خیال رو مثلا قسمتی از مغز رو که آلت خیاله بیارن جلوی چشم قرار بدن چشم اون قسمت رو ببینه بعد خیال از دیدن چشم استفاده میکنه و یه صورت متخیله براش به وجود میاد اون مغز رو تخیل میکنه بعد از دیدن تخیل میکنه یا تو آینه بهش نشون بدن یا بکنن بیارن جلوش بذارن فرض کن کندن که شاید طرف بمیره تو آینه نشونش بدن دو تا آینه بذارن یکی طرف مغزی یکی روی چشم این دو تا آینه به هم عکسشون رو منتقل کنن چشم توی آینه مغز ببینه قوه متخیله اون صورت دیده شده رو تخیل میکنه پس آلت تخیل شد اینطوری میشه آلت به تخیل خیال داد اما در این صورت خیال چه حکم میکنه حکم میکنه که این آلت آلت من است یا حکم میکنه که آلت خیال است اضافه به خودش نمیکنه پس بازم نمیفهمه که محل خودشه. بله ممکنه یه نیروی دیگری این اضافه رو ادراک کند. قوه عاقله ما میگه این محل محل خیال منه، چون تو آینه دارن نشونش میدن. یعنی یه چیزایی رو قوه عاقله داره تصور میکنه که خیال اونا کار نداره، طبق اون نتیجه گیری میکنه که این خیال، که این محل محل قوه خیال منه. اما خود خیال نمیتونه این نتیجه گیری بکنه، خیال فقط صورت تصور میکنه، همین کارش تصور کردن صورته. میدونی که این صورت به چیزی اضافه بده و بگه این محل محل منه یا محل خیال انسان دیگره، اصلا اینا رو نمیتونه حکم کنه. خیال فقط میتونه صورت حاضر شده رو ادراک کنه، همین حکم کند که این صورت مال کیست، مال منه یا مال دیگریست، اصلا نمیتونه حکم کنه. پس آلت رو اگر هم به این ترتیبی که گفتیم نشون بدن، باز نمیتونه حکم کنه که این آلت آلت منه. فقط میتونه یک کلی تصور کنه، بگوید این آلت خیال است. پس بازم محل خودش ادراک نکرد، بازم محل خودش ادراک نکرد، چون اگه بخواد محل خودش ادراک کنه باید اضافه بده به خودش و نمیتونه اضافه بده. بله محل او ادراک شد به توسط یک قوه مافوق، نه به توسط خود خیال. و کذالک الخیال لا یتخیل ذاته ولا فعله. البته بل این تخیل آلته. ببینید بلش استدراک، استدراک از چیه؟ قبلش که آلت ذکر نشده، قبلش فقط ذات و فعل ذکر شده، بعدش داره بل این تخیل آلته. این نشون میده که یه مجموعه سگانهی فرض کرده که تخیل ذات و فعل و آلت باشه. این ستا رو فرض کرده، دوتش گفته البته ادراک نمی کند. در سومی گفته اگر ادراک، بلکه اگر سومی را ادراک کند این چنین، بلکه این تخیل ان درست نیست، بل این تخیل آلته تخیلها لا علا نحو یخصه. اگر هم بتواند آلتش را تخیل کند، تخیل می کند این آلت را نه به نحوی که اختصاص به خودش داشته باشه. و انه لا محال له دون غیره، این انه لا محال رو عطف گیرید بر یخصه و نحو برش داخل کنید. یعنی تخیل می کند لا علا نحو انه لا محال له دون غیره، نه به این صورت که این محل مال من است مال غیرم نیست، به این صورت تخیلش نمی کند. این انه لا محال له دون غیره عطف تفسیر بر یخصه است، یا عطف تفسیر بر نحو یخصه است که نه بر سرش داخل نکنید، ولی علا بر سرش داخل میشه. لا علا نحو یخصه ولا علا انه لا محال له دون غیره، نه به این صورت که این محل محل اوست دون غیره، محل غیر او نیست، به این صورت تخیل نمی کند این محل رو. الا ان یکون الحس یورد علیه صورت آلته لا امکن، مگر اینکه از طریق حس ظاهر حس بر او وارد کند، یعنی بر تخیل وارد کند صورت آلتش را، لا امکن، اگر ممکن باشد. از کنن به توسط آینه ممکنه، ممکنه بکنن یک قسمتی از مغز رو بیارن جلوی چشم قرار بدن، ولی ظاهرن چشم دیگه اون وقت کار نمی کنه. یعنی شاید انسان زنده نمونه، شاید هم بمونه دیگه، پیشرفت کنه اون قسمت خیال رو برش دارن بیارن به چشمشون بدن. اگر هم نشد اصلا از طریق آینه میشه. الا ان یکون الحس یورد علیه وارد میکند بر خیال صورت آلت خیال رو، لو امکن فیکون هی نیزن، یعنی فیکون قوه خیال در این هنگامی که حس صورت آلتش رو بهش نشون داده، فیکون قوه خیال انما یحکی خیالا ماخوذا من الحس. خیال در اینجا یعنی صورت، یحکی خیالا یا به معنی خودش بگیرید، البته خیال به معنی صورت هم میاد گاهی، معنی صورت متخیل هم گاهی خیال میاد. یکی خیالی رو که از حس گرفته شده، اما این گرفته شده از حس یا این صورت خیالیه یا صورت محل، نه یکی خیال هم خیال به معنی صورت خیالیه بگیرید، صورت خیالی محل، خود خیال قرارش ندید. انما یحکی خیالا، یعنی یحکی صورتن خیالیتن کمال محله، که این صورت خیالی را از حس گرفته، یعنی اول صورت حسی درست شد بعد صورت خیالی گرفته شد، که این صورت خیالی گرفته شده از حس غیر مضافن اندهو الا شیء، اضافه به شیء نمیشه، یعنی اضافه نمیشه، این محل محل منه، یعنی خیال نمیتونه بگه این محل منه یا محل غیر منه، فقط میتونه اون محل رو تخیل کنه. اما اینکه بگه مال کیه، حتی شاید نتونه بگه این محله، محل بودنش هم اصلا حکمی نمیتونه برش بار کنه، نه حکم محل بودن نه حکم مالکی بودن. اما قید اندهو داره، غیر مضاف اندهو الاشه، پیش خیال اضافه نمیشه، پیش قوه مدرکه فوق که عقل اضافه میشه، عقل اضافه میکنه، میگه این اولا محله ثانیا محل توه، ولی اندهو یعنی اندل خیال مضاف الاشه نیست، خیال نمیتونه اضافه کنه، خیال هیچ حکم دیگری هم نمیتونه بده. حتی لو لم یکن هو و آلته هو لم یتخیل هو. ببینید چطوری معنا میکنه این عبارت رو. ضمیر هو برمیگرده به شی، ضمیر آلته هو برمیگرده به خیال. دوباره عبارت از قبل تر معنا میکنم تا این عبارتی که الان خوندم خوب معلوم بشه. خیال حکایت میکند صورت خیالی ماخوذ از حس را، که این صورت خیالی در پیش خیال مضاف به چیزی نشده، به طوری که اگر اون چیز آلت خیال نبود تخیلش نمیکرد. چون اگر اضافه میشد میشد آلت خودش، اون وقت خیال او را به عنوانی که آلت خودش ادراک میکرد، به طوری که اگر آلت خودش نبود ادراکش نمیکرد. اینطور نبود که اگر آلت خودش نبود ادراک نمیکرد، او داره اصل اینو ادراک میکنه، کار نداره که آلت کیست. اگر او را ادراک میکرد به ما انه آلت خودش، اون وقت صد میکرد که اگر آلت خیال دیگری بود او ادراکش نمیکرد، او تخیلش نمیکرد. پس اینطور نیست که اضافه دهد او را به شیئی، به طوری که اگر اون شی آلتش نباشد تخیلش نکند. یعنی او این شی را مقیدن به این که آلت و محل خودش هست ادراک نمیکند، تا اگر این قید رو گرفتید ادراکش مختل شود، بلکه اون این رو به عنوان این که این شیء است ادراک میکنه، یعنی این قسمت از مغز است ادراک میکنه، حتی شاید محل بودن هم برش اثبات نکنه، که اثبات نمیکنه مسلم، تا چه برسه به این که این محل خود منه. انتها کلام شیخ، استدلال تمام شد. مرحوم لاهیجی این استدلال رو دو مرتبه به بیان روانتری مطرح میکنن که انشاءالله جلسه آینده باید خونده بشه، بدون اینکه احتیاج به خارج گفتن زیاد داشته باشه، چون مطالبش تو کلام شیخ روشن شده.